أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در این روایت لا یبا الدین و به دین بود. سند این روایت رو بررسی کردیم، رسیدیم به دلالتش. من باز نگاه کردم دیدم بعضی از آقایون دیگه هم طلحت بن زید رو به خاطر اینکه شیخ گفت که کتابش معتمده توصیف کردن و استبعاد کردن که منظور شیخ از کتابش معتمده اینه که روایات رو مقایسه کردن با سایر روایات وارده در کتب صحیحه و دیدن که این روایات مستقیمه و گفتن که دلیلی برای اعتماد به کتاب جز وثاقت راوی وجود نداره و از این جهت این کلام رو حمله بر این کردن که حالا که شیخ میگه کتابش معتمده یعنی خودش هم ثقه است، همون فرماشای خویی که نقل شد، و به این نحوه طلحت ابن زید رو توصیف کردن. ولی ما عرض کردیم که آقای مرسومشون این نیست که اگر کسی خودش ثقه است یعنی به وثاقت خودش رسیدن بدون توصیف خودش بگن کتابش معتمده، میگن خودش ثقه است. والا خیلی از افرادی که خودشون ثقه هستن، یعنی همه کسایی که ثقه هستن کتابشون معتمده، ولی آقایون میگن ثقه است طرف، نمیگن کتابش معتمده. این که میگن کتابش معتمده این یه بار معنای دیگه ای داره غیر از اینی که خودش قابل اعتماده. حالا به هر حال آقای خویی هم کتابش معتمده رو حمله بر این کردن که خودش ثقه است، بعضی دیگه هم همینطور حمل کردن و ازش توصیق طلحت بن زید رو حمیدن. حالا باز تأکید بر اون بحث. متن روایت این بود که لا یبا الدین و بدین. عرض کردیم که در این روایت محمولی داریم و موضوعی داریم. محمولش عدم جواز بیع یا عدم صحت بیعت و موضوعش هم دین بدینه. البته در ارتباط با محمول این بحث مطرحه که این روایت آیا فقط بیع دین به دین رو ممنوع میکنه یا کل مبادله دین به دین رو. یعنی ما دین به دین رو میتونیم صلح کنیم، لا یبا الدین به دین یعنی بیع دین به دین جایز نیست. حالا ما میخوام صلح کنیم، مصالحه کنیم، این مصالحه ممکنه یا ممکن نیست؟ مثل مرحوم آقای خویی میفهمن که نه، ما از لا یبا الدین به دین میفهمیم مصالحهش هم جایز نیست. چرا مصالحه جایز نیست؟ ایشون میفهمن که در ذهن عرفی بیع خصوصیت نداره، یعنی وقتی شارع میگه بیع دین به دین نکن یعنی این دوتا رو به جای همدیگه نمیتونی معاوضه کنی، حالا چه به عقد بیع باشه چه به عقد صلح باشه. پس عرف القاء خصوصیت میکنه، تنقیح منات نه، القاء خصوصیت میکنه، میگه کلمه بیع در روایت خصوصیت نداره بلکه مطلق معاوضه دین به دین جایز نیست. از این جهت ایشون میفهمن صلحش هم جایز نیست. اینو تو پرانتز عرض کنم، قبلا ما در حیل ربوی اینو مطرح کردیم که بعضی از فقها ما در حیل ربوی برای فرار از ربا مثلا به جای قرض میگن صلح کنید با هم، و گفتیم اگر باب صلح رو باز بکنیم تقریبا تمام شروط عقود بی‌معنا میشه. یعنی عملا یه فقهی داریم که یک راه میانبر و یک طریقی براش قرار دادیم که هر جای قاعده یه قانونی یه شرطی یه چیزی گذاشته ما میتونیم اسم این عقد رو عوض کنیم از بیع، از قرض، از هبه به صلح، و هیچ کدوم از اون شرایط رو دیگه رعایت نکنیم. از این جهت اونجا هم ما عرض کردیم که نه، باب صلح واسع نیست که ما بتونیم تمام شروط عقود رو نادیده بگیریم صرفا به این که ما از بی تبدیلش کنیم به صلح. مثلا میگن بی باید این شرایط رو داشته باشیم، خب پس با هم صلح میکنیم. البته توجه دارید که صلح همیشه مسبوق به اختلاف نیست، صلح تبادل ترازی است. اینطوری نیست که مصالحه ضرورت هم باید مسبوق به اختلاف باشه، چون بعضیا اشکال میکنن در این موارد، میگن که نه خب عقد صلح باید یه نزاعی باشه که صلح بشه، این نزاع نباشه که صلح معنا نداره. نه، این اشکال اشکال واردی نیست، چون در باب صلح هم مطرح شد که عقد صلح همیشه نباید مسبوق به یه اختلاف باشه، بلکه صلح صرف تبادل ترازی است دیگه، ولو مسبوق به اختلاف هم نباشه. خب حالا مثل آقای خویی بعضی از فقهای دیگه هم گفتن که ما از لا یباع الدین و به دین میفهمیم که هیچ گونه معاوضه دین به دین جایز نیست، چه در قالب بی و چه در قالب صلح، و بی در اینجا خصوصیت نداره و الغاء خصوصیت میکنیم. استدلالشون هم اینه که این فهم عرفیه، یعنی عرف وقتی میگن لا یباع الدین به دین میفهمه که مبادله دین به دین جایز نیست، چه در ضمن عقد بی چه در ضمن عقد صلح. و فرمایش ایشون درست عرض کردم، ما هم قبلا عرض کردیم که هر جا برای یه عقدی یه شرایطی مطرح میشه، علل قاعده اینه که مبادله او با عقد دیگری ولو به نام صلح هم جایز نیست، و صلح باب واسعی نیست که بتونه همه یه شرایط و حدود عقود رو به وسیله او دور زد. نه کدوم را؟ این علاوه بر اونه، بله علاوه بر اونه که ما اگر اینو بگیم لازمش اینه که ما همه عقود رو بتونیم دور بزنیم، یعنی شرایطش رو نادیده بگیریم. بگن هبه شرایطش اینه، میگیم صلح کردیم. مثلا میگن که بیعه صرف شرایطش اینه، میگیم خب ما بی نمی کنیم مصالحه می کنیم. قرض شرایطش اینه، میگیم قرض نمی گیریم مصالحه می کنیم. یعنی اگر ما صلح رو به همون وسعتی که در تعریفش در فقه مطرح می کنیم بخوام در موارد مختلف اجرایی بکنیم، نتیجهش بی معنا دانستن شرایطی است که برای عقود در فقه ما معتبر دانسته شده. بعد این دو تا مسیر بود دیگه، یکی بحث الغاء خصوصیت بود، یک کمی استدلالی که من مطرح کردم. یه ثمرات اختصاصی دارن، مثلا قرض خب یه نتایج و احکامی داره، بی یه نتایج و احکامی داره، هبه یه نتایج و احکامی داره، اینا وجود داره. احکام مختصشون بیشتر در ناحیه شرایط نه در ناحیه آثار. در ناحیه آثار این مسئله مطرحه که آیا مثلا خیاراتی که ما در بی گفتیم در صلح هم وجود داره یا در صلح وجود نداره. این بحث وجود داره، این یکی از، ولی عمدتا شرایطه. پس در حوزه آثار عموما بحث در این وجود داره که در بی میگن ما اگر گفتیم در این موارد بیع خیاری وجود داره، در صلح هم وجود داره یا در صلح وجود نداره. نه به نظر من استدلال تمامه. یعنی چی؟ یعنی ما در حقیقت میتونیم شروط معتبر رو نادیده بگیریم ولو این که از بعضی از آثار یک عقدی صرف نظر کنیم. مثلا شما میگید من از آثار خیار صرف نظر کردم، خب یکی از خیارات خیار غبنه. شما اگر در قالب بی معامله کرده بودید خیار غبن داشتید، ولی اگر اومدید صلح کردید دیگه خیار غبن ندارید. یعنی در مصالحه به شما میگن، میگی مغمون شدم، میگه مصالحه دیگه، مصالحه همینه.
پس ما از آثار صرف نظر کنه چه اشکال داره؟ چه بسوخه حالا؟ یعنی همون نتیجه، اون اثری که مثلا دو تایش مشترکه داشته، ولی از اثر محروم باشه از اثر مختصر بده. چرا ما بگیم اگه اینجوری باشه پس همه برن از بس صرف نظر کنن، برن صلح کنن؟ خب اونا که من صرف نظر کنن اگه باشون اثر محروم باشه صرف نظر نمی کنن.
ولی خب ولی در تمام عقود اینطوری نیست، یعنی اثر اثری نیست که به نفع ما باشه، گاهی وقتا به ضرر ماست. مثلا شما در هبه، در هبه مثلا میگه حق رجوع داره، میگه از حق رجوع هم گذاشتم، که وقتا به ضرر انسانه. ولی من میخوام بگم که این معناش بیمعنا کردن فقه معاملاته. یعنی شما حیله ربوی دارید، خرید و فروش کالی به کالی دارید، دین دارید، قرض اینطوری دارید، مثلا بیع صرف بدون تسلیم دارید، به هر حال هر کدوم از اینا یه مصالحی داره که شارع بر ما در نظر گرفته. و اگر قرار باشه که شما همه این مصالح رو نادیده بگیرید، عملا فقه بی‌معنا میشه، چون اون احکام آثار در بعضی از عقود چندان روشن نیست و گاهی وقتا هم چندان معنادار نیست. ولی شارع میگه در بیع صرف شرطش این که تو قبض کنی در مجلس، میگه ما مصالحه میکنیم. میگه اینجا میشه ربا، میگه ما که بیع نمیکنیم. میگه اونجا میشه غرر، میگه مصالحه میکنیم. به خاطر این عملا یک رفتاری ما در جامعه میبینیم که هیچ کدوم از اون مصالحی که شارع در نظر گرفته با این حدود و سهولی که برای عقود در نظر گرفته رعایت نمیشه. الغاء خصوصیت عرف میگه من از لا یباع الدین به دین میفهمم که مطلقاً مبادله دین به دین مشکل داره. آره، چرا اینو من میفهمم؟ چون بین بی و سایر عقود در نفس مبادله من تفاوت نمیبینم. یعنی وقتی شما صلح کنید دین به دین رو، چه نتیجه ای داره؟ همون نتیجه بی رو داره. ممکنه احکامش مختلف باشه ولی نتایجش واحده.
یعنی که دین به دین، یعنی بای مبادله رو گذاشتن.
آره احسن میگه، آره میگه من کلن مبادله دین به دین رو میفهمم ممنوعه. مثلا ما مثال زدیم، فرض میکنیم امام در روایت میفهمن اگر رجلی در نماز شکر باید این کار بکنه، عرف میگه خب اگر زنم شکر باید این کار بکنه. میگیم پس باید تو زن و مرد رو یکی بدونیم، این از زن که غیر از مرده. ولی من از رجل در روایت، رجل در برابر امرئه نمیفهمم، یعنی مکلف. اینجا هم میگه که من از لا یباع بی نمیفهمم، عقد میفهمم، نه خصوص بی. یعنی هر عقدی که محتوای او جایگزینی دین به دین ممنوعه، این میشه الغاء خصوصیت. میگه پس این کلمه خصوصیت نداره، در فهم من خصوصیت نداره و من میفهمم مبادله دین به دین از نظر شارع ممنوعه.
مثلا جهل
خب مورد به مورد فرق میکنه دیگه. خیلی از جاها الغاء خصوصیت میفهمه عرف.
وقتی که شعاره برای خصوصیت قرار داده، برای بقیه قرار نداده، اینجا دیگه عرف الغاء خصوصیت کردنش یکم سخته.
نه، مثلا اگر شارع بگه در بیع خیار وجود داره، ما نمیگیم که شارع گفته در عقد خیار وجود داره، ما اینو نمیگیم. ولی وقتی میگیم مبادله دین به دین، بیع دین به دین، میگه من تو دین و دین خصوصیت میبینم، مبادله دین به دین. ولی شارع میگه بله در بیع خیار وجود داره، ما نمیگیم پس در صلح هم خیار وجود داره. این فرمایش شما درسته ولی در مثل اون موارد. ولی اینجا میگه من مبادله دین به دین رو میفهمم مشکل داره.
همین که برای بی خصوصیاتی متفرده کچاره، حالا همینجا که لفظ بی بیاد با اون پیشورز ذهنی عرف دیگه رو خوزه میکنه.
مثل این که شارع برای زن یه احکام خاص قرار داده، برای مردم یه احکام خاص قرار داده. نه، ما مبادله دین به دین میگه خب چه فرق میکنه که اگر من دین به دین رو بی کنم شما میگه حرامه، اگه صلح کنم میگه حلاله، چه فرق میکنه؟
جهل النبی چه فرق میکنه؟
جهل به معنی اگر
اگر
در جهل به معنی هم به مثل این سیاقت گفته بود بازم میگفتیم همینه. یعنی اگر بگه بیع مبیع مجهول به مجهول اشکال داره بازم میگفتیم همینه، الا اینکه در خصوص جهل به مبیع خب صلح ماهیتش ترازیه و الا لا یباع الدین بالدین، که ما هر جا مبادله باشه میگیم خب حالا چه فرق میکنه، شما میگی به صورت بیع نکن به صورت صلح بکن، این که همون شد دیگه.
اینی که دین به دین را آوردیم اضافه کردیم و لایبا این درست موضوع هم باید اضافه بشه دیگه.
نه منشأ القاء خصوصیت چی اون یه بحث دیگه است. نه من الان به مناسبت حکم موضوع استدلال نکردم، به القاء خصوصیت استدلال کردم، چون مناسبت حکم موضوع با القاء خصوصیت فرق
میکنه.
نه لازم نیست صمیمه بشه، خود سیاقته، در سیاقت نکنید. مناسبت حکم و موضوع میگن این حکم با موضوع باید اینطوری باشه،
یعنی که دین به دین رو شما نسبت دین به بی خصوصیت نداره، یعنی این مقابله، یعنی یکی شد مقابله دو تا شی این نسبت دین به شی، خب بله بی خصوصیت هر جا مقابله باشه، یعنی باید مناسبت حکم و موضوع، یعنی که دین به دین یعنی مقابله رو آوردیم زمینه کردیم به لایبا اور از این مقابله میفهمی که پس بی خصوصیت نداره.
حالا اینکه مناسبت و حکم و موضوع اینجا میشه گفت یا نه، من به نظرم الغای خصوصیته، الغای خصوصیته، ولی حالا شما میفهمید که میتونیم مناسبت و حکم و موضوع هم بگیم.
مقابله شما استفاده کردیم دیگه.
خب نه من میخوام بگم که ما در الغای خصوصیت الان همینجا اگر شارع برای رجل یه چیزی بگه که ما به هر حال احساس کنیم ممکنه حکم اختصاصی رجل باشه یا برای مرعی چیزی بگه، ما نمیگیم القاء خصوصیت، به هر حال القاء خصوصیت خودش منشأ داره، یعنی ما نمیگیم که شارع نمیتواند برای زن یه احکام اختصاصی داشته باشه برای مردم یه احکام اختصاصی داشته باشه، عرف اینو نمیگه، یعنی به هر حال اون یه منشأی داره ولی اسم این مناسبت حکم و موضوع نیست. ما یه القاء خصوصیت داریم، یه مناسبت و حکم موضوع داریم، یه تنقیح منات داریم، اینا با هم دیگه فرق میکنه. به نظر اینجا منشأش استظهاره، استظهاری است که عرف از این سیاقت میکنه، از این ترکیب میکنه. تنقیح منات اونجایی است که ما احساس کنیم که منات این حکم با منات و حکم دیگه یکسانه، یعنی درسته که دوتا موضوعن دوتا تکلیفن ولی معیار واحد دارن، این میشه تنقیح منات. حالا اینا رو ما اتفاقا همین بحث اصولیمون زنیم به همینا میرسیم، بحث القاء خصوصیت تنقیح منات اینها از مباحثی است که در ادامه بحث بشه. همین
که چند تا از فقها جا خصوصیت فهمیده باشن این موضع به برابطه با
نه فقها نکنید، فقها اصل رو بر این میذارن که هر لفظی بار معنایی داره، ما بهش میگیم این قاعده احترازیت، یعنی مثلا میگن که خب اگر بیع خصوصیت نداره شاره نمیگو لا یبا، میگفت که عقد جایز نیست، عقد دین به دین جایز نیست، این قاعده اولیه است. قاعده اولیه اینه که هر لفظی خودش بار معنایی داره، این همون چیزیست که ما در اصول بهش میگیم احترازیت قیود. احترازیت قیود یعنی هر کلمه یه بار معنایی برای خودش داره. خب شارع از این که کلمه بی رو انتخاب کرد چون بار معنایی داره. این سوالی که ایشون پرسیدن اینه که ما در بحث القاء خصوصیت تنقیح منات مناسبت و حکم و موضوع باید به قطع برسیم یا زنم کافیه؟ جواب سوال در یک کلمه اینه که اگر به حد استظهار باشه، استظهار زنیه ولی حجت عرفیه، یعنی میگیم این ظهوره ولی ظهور عرفیست. ظهور یعنی چی؟ یعنی مثلا به صورت عامیانه میگیم تو حاضری قسم بخوری که بی خصوصیت نداره؟ به همین فقیهی که میگه من به میگه نه من قسم نمیخورم که بی خصوصیت نداره، ولی فهم عرفی اینه، یعنی هر چیزی که در حد استظهار باشه این صغرای ظهوره و هر چند ظنیه اما حجته، چون ظهور حجته. حالا اینو تو بحث زنون بحث اصولمون در امتداد همین مباحث امثالمون هست که آیا اینا باید قطعی باشه یا ظنی، الا اینکه آقایون در خصوص تنقیح منات ادعی میگن تنقیح منات دیگه استظهار نیست، به خاطر این تنقیح منات باید حداقل اطمینانی باشه و تا تنقیح منات اطمینانی نباشه میگن که نه ما معتبر نمیدونیم، ولی مثل مناسبت و حکم و موضوع و القاء خصوصیت میگن اگر استظهار عرفیست ظهورم که حجت دیگه، پس اینم در حد ظهوره، پس علارغم این که زن نیست حجته، این کدوم زن حجت؟ ظهوره دیگه، ما گفتیم ظهورات حجته، اینم صغرای ظهوره. نه 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 اینطوری نفرمایید، ما اینو نگفتیم. یه بار دیگه من عرض کنم، ما یه کبرایی رو مطرح کردیم، گفتیم برای شناسایی صغرای ظهور ما میتونیم از یه مسیر دیگه‌ای بریم. من قبلا هم عرض کردم یه طرحی رو خیلی سال قبل آماده کردیم، اجتهاد آماری است. اجتهاد آماری میگه که ما به یک روش دیگه میتونیم به نتایج فقاهتی شما برسیم، یکیش این بود که چی؟ که میگه شما میگید این لفظ ظهور داره. ظهور یعنی چی؟ یعنی اونی که عرف میفهمه. خب من اومدم آمار گرفتم که 200 تا فقیه به این روایت مراجعه کردن، 180 تاشون گفتن معنای روایت اینه، 20 تاشون گفتن معنای روایت اونه. منم نمیفهمم ظهور چیه، ولی آمار میفهمم چیه. تو ظهور رو برای من تعریف کردی، گفتی که عموم مردم اینو میفهمن. خب از 200 تا فقیه 180 تاش اینو فهمیدن، من میتونم بگم ظهور همونیه که 180 تا فهمیدن و 20 تا اشتباه فهمیدن دیگه. من عرض کردم که اون اجتهاد آماری در خیلی از موارد میگه با تعاریفی که شما میکنید من به علم آمار میگم چه اتفاقی میفته. حالا تو بگوی مناسبت و حکم و موضوع تنقیح منات القاء خصوصیت هر چی میخوای اسمشو بذار، این برای من مهم نیست. مهم اینه که ظهور یه تعریفی داشت، تعریف رو آمار برای من میگه. دیگه حالا شما هر چی بشین میگی آقا ظهورش اینه، میگم چجوریه که 180 نفر پیرازی گفتن، اون شما 20 نفری گفتی. پس ولو تو هم درست بگی ولی ظهور نیست این. چرا؟ چون ظهوریه که عموم مردم میفهمن و عموم مردم نمیفهمن. من قبلا اینو گفتم و این خودش یه مدله. من این مدلشو خیلی سال قبل اصلشو طراحی کردم، هنوز نشدی که خلاصه اجرایش کنم، فرصت بهم دست نداده، که ما به خیلی از نتایج با علم آمار میتونیم برسیم و این مسیر میانبره. میگه اصلا ما به این اختلافات مدرسه‌ای کاری نداریم، چون این اختلافات مدرسه‌ای که من بیام بگم نه آقا القاء خصوصیت میشه، شما میگی نمیشه، من میگم تناسب یک موضوع داره، شما میگی نداره، ما چیکار داریم به این حرفا؟ این آمار به ما میگه این ظهور هست یا نیست که آماره. خب این نکنید، الان با ابزار ما میتونیم این آرا رو در بیاریم. مثلا شما لایوبا و دن به دن میزنید تو کلمات فقها ها، بعد ببینید چی گفتن در ارتباط با این، یه جایی که ندارن یه جایی که ندارن ندارن. حالا یک مدل ما تو رجالش هم داریم، تو فقهش هم داریم، تو اصولش هم داریم. مثلا ما خیلی وقتی به فهم عرفی، درک عرفی، به سیره عقلایی، به اینا تمسک میکنیم، اینو آمار میتونه برای ما به خوبی در بیاره که اصلا سیره هست یا سیره نیست. ما این سیره اینه میگه، آمار که اینو نمیگه سیره هست، برای سیره رو باید آمار تایید کنه. حالا این هم یه روشه، درست و غلط شو کاری ندارم، من باید اول یه نشست علمی بذارم این روش رو معرفی کنم، شما نقدش کنید، بعد ببینیم که میشه اجرایش کرد یا نمیشه اجرایش کرد. بسیار خوب، حالا فعلا فراموشش کنید، ما برگردیم به بحث خودمون. این در ارتباط با محمول بود، لا یباع الدین بالدین. اما در ارتباط با موضوع، موضوع اینه که دین به دین رو نمیشه با هم دیگه مبادله کرد، خرید فروش کرد، صلح کرد. اینجا یه بحث وجود داره، اینه که این دین به دین رو که نمیشه مبادله کرد، یعنی قبل از بیع باید دین باشه، یا اگر به سبب بیعم دین شد بازم نمیشه مبادله کرد. و این خیلی مهمه، یعنی خیلی از مسائل و همین فهم این مسئله تغییر میده. مثلا ما قبلا هم این مورد رو دو سه روز قبل مطرح کردیم، در بیع سلف شما اگر خلاصه به یه آقای مدیونید، بدهکارید به یکی، و یه جنسی رو به صورت سلف به اون میفروشید، میگید ثمن او همون بدهی من به شما باشه، این امکان داره یا امکان نداره؟ این بیع دین به دین هست یا نیست؟ خب یک طرفش سلفه، سلف یه تعهده، چون قرار در آینده بدید عملا در حکم دینه یا خودش دینه اصلا. یه طرف دیگه‌ش هم بدهی شماست. خب بعضی از آقایان گفتن که این که مصداق بیع دین به دینه، ولی واقعیتش اینه که اون طرفش که سلفه به وسیله این عقد دین شد. یعنی قبل از اینکه شما بیع سلف بکنید، تعهدی به تحویل کالایی در یه مدت معینی نداشتید، دینی نبود. الان که عقد کردید شد دین. آیا اینم بیع دین به دین هست یا بیع دین به دین نیست؟ کما اینکه در معامله کالی به کالی، یعنی شما الان نسیه به نسیه خرید و فروش شامل لایباع الدین به دین میشه یا شامل لایباع الدین به دین نمیشه؟ چون وقتی شما دو طرف نسیه خرید فروش میکنید، قبل از عقد شما دینی وجود نداره، الان با عقده که دین میشه. خب این یه بحث عمده است که در لایباع الدین به دین وجود داره. من میخوام سوال کنم از شما، اگر ما بخوایم بگیم یه بحث اصولی اینجا قصه ما رو حل کنه، کدوم بحث اصولی به درد ما میخوره؟ بحث مشتق، که الان لایباع الدین به دین در اینجا دین نسبت به اون چیزی که در آینده هم دین میشود صدق میکنه یا صدق نمیکنه. این میتونه یکی از مثالهای بحث مشتق باشه. نکنید فقها ما وقتی دقت کردن گفتن نه، ظاهرن لایباع الدین به دین یعنی اون چیزی که قبل از دین بوده قابل مبادله نیست، ولی اون چیزی که به سبب دین می شود این روایت اونو نفی نمی کنه. پس لایباع الدین به دین. ولی بعضی ها به این مسئله متفتن نبودن، گفتن نه اینجا بیع دین به دینه، ولی بعضی دقت کردن گفتن نه، بیع دین به دین یعنی باید قبل از بیع دین باشه، نه اونی که به سبب، یعنی باید موضوع موجود باشه که محمول رو بگیم اما جایز است اما جایز نیست. ما میگیم که حکم موضوع ساز که نیست، یعنی اگه قراره با بیع یه چیزی دین بشه دیگه مشمول این قاعده نیست. ولی بحث اینه که اگر لایباع الدین به دین شامل اون مواردی است که قبل از بیع دین باشه، پس بطلان بیع کالی به کالی دلیلش چیه؟ چون خیلی ها گفتن که دلیل بطلان بیع کالی به کالی نسیه به نسیه همین روایت لایباع الدین به دینه. از این جهت بعضی از فقها ما مسیر احتیاط واجب رو رفتن، یعنی گفتن ما به لحاظ خلاصه استظهاری خب باید قبل از بیع دین باشه، ولی احتیاط واجب اینه که حتی اگر به وسیله بیعم دین شد این کارو نکنید. حالا ما هستیم و فقه الحدیث فعلا، به فتاوای فقها و اجماع و شهرت و اینا میرسیم که خب بعد همه رو با هم جمع کنیم، بعد آخرش ببینیم حکم نهاییمون چی میشه. شاید مثلا به اجماع و شهرت و اینا بعد یه تصمیم دیگه بگیریم، ولی فعلا لایباع الدین به دین یعنی اونی که قبل از دینه نمیشه با هم دیگه مبادله کرد. اما حالا اونی که به وسیله دین بیع دین میشه میشه یا نه، دیگه این روایت نسبت به اون حاضر نیست. آره یقینا قدر متعق نه اطلاق نداره این ادعا رو میشه کرد که این فهم ما بر اساس دقت اصولیه و الا اگر این روایت رو به دست عرف بدیم به یه نسیه به نسیه رو میگه باطله.
عرف هم میگه ماست به ماست رو مبادله نکن، پس شیری که قرار ماست بشه رو نباید مبادله کنه، نتیجه شده
حالا اون ماست به ماست رو راست میگید تصدیق میکنی منی. نه دلیلش اینه بعضی از فقها گفتن لا یبا الدین به دین پس به کالی به کالی باطله، یعنی خودشون اینو فهمیدن، یعنی میگن این با یه دقت اصولی شما فهمیدید اینو، ولی عرف بدیم فرق بین این که دین به بیع است و یا دین قبل از بیع است فرق نمیگذاره و این در حقیقت با دقت اصولی فهمیده میشه این. حالا من خواستم دفاعی اونا رو مطرح کنم، ولی منم نظرم همینه که لایوبا دین به دین یعنی باید قبل از بی دین باشه که قابل خرید و فروش نمیشه. بسیار خوب، این روایت هم که این چنینه. من چی میفهمم؟ وجهش رو من جلسه قبل گفتم، یعنی ناظر بر بطلانن. اگه لا تبع میگفتن نهی بود حرمت فهمیده میشد، ولی هر وقت به صورت خبری میگن یعنی باطل این بی، ولی اگر به صورت غیر خبری بگن معناش اینه که حرام است. بعد باز ما باید یه مسیری رو طی کنیم تا استفاده بطلان بکنیم، چون ممکنه یه معامله حرام باشه باطل نباشه، الا اینکه بگیم دلالت نهی بر فساد اون حرفی که جلسه قبل زدم خدمت. خب اما حدیث بعدی من ندارم عبارت شیخ رو اینجا، حالا اون من کلمات فقه ها رو میگم، کلم شیخ رو هم میگم، اینجا عبارتشو ندارم براتون بخونم، کلم شیخ رو هم میگم براتون. بسیار خوب، شما متن رو که رو صفحه نمایش دارید برای منم میارید یا نه؟ بس نیست، پس خودم میارم. بسیار خوب، اما روایت بعدی عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد ون عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر. خب حالا شما دیگه این عبدالله ابن حسن رو شما مکرر گفتیم مجهوله دیگه، باهش آشنایی دو، این روایت ضعیفه.
بله عبدالله ابن حسن
چی میفهمید؟
عبدالله ابن جعفر بن گرسنات انا عبدالله
من و گفتم؟
و عبدالله ابن حسن
نه اشتباه گفتم، انا عبدالله نه برای ما هم واو نداره، انا اخیه موسی ابن جعفر و حال عبدالله ابن حسن مجهوله، چون مجهوله، ولی روایت متعددی داره، باید یه فکری به حال عبدالله ابن حسن بکنیم، یعنی وقتی کثیر میشه روایات آدم به هر حال این مقدار سختشه که روایت کثیری رو به خاطر مجهول بودن بذاری کنه. حالا قال سألته عن السلم فی الدین قال اذا قال اشتریت منک کذا و کذا به کذا و کذا فلا بأسه. این همین سوالی بود که الان مطرح کردم که ما میتونیم در دین سلف داشته باشیم، یک کسی مدیونه بعد یک کالایی رو به صورت سلف میفروشه، ثمنش رو همون دین قرار میده، شما به من بدهکارید یک کالایی رو به من به صورت سلف میفروشید، میگید به ازای همون خلاصه طلبی که دارم. از امام پرسه که میشه؟ حضرت فرمودن اذا قال اشتریت منک کذا و کذا به کذا و کذا فلا بأسه، یعنی اگر دقیق تعیین کنن، جهالتی در مسئله نباشه، این به این با همون دقت، حضرت فرمودن اشکال نداره. نکنید این مسئله خودش دو تا صورت کلی داره، یک صورتش اینه که اون دین حال باشه، یه صورتش اینه که اون دین معجل باشه. شما به بنده بدهکارید که یه ماه دیگه مثلا 50 میلیون به من بدید، حالا یه معامله سلفی با من بکنید و ثمنش اون 50 میلیونی که یه ماه دیگه باید به من بدید قرار بدید. این در حقیقت یه دین معجله، اونم که سلف کالا هم معجله. این در حقیقت یه چیزی شبیه بیع همون کالی به کالیه. ما در سلف گفتیم حتما سلم باید نقد باشه. خب اگر این باشه ما اصلا به این روایات نیاز نداریم. ما در بیع سلف گفتیم یکی از شرایط بیع سلف اینه که ثمن باید نقد باشه، مثمنه که معجله. پس اگر دینی باشه که حال نیست، خب به شرایط بیع سلف ممنوعه و باطله، چون اونو که ما در بیع سلف گفتیم. اما قسم دیگه اینه که نه، دین حالی وجود داره، دین حالی وجود داره و این دین حال رو ما خرید و فروش میکنیم. یعنی من الان باید پولش رو به شما بدم، درسته؟ میگم آقا اون پول ما رو بده. میگه فلانی بیا یه معامله با هم بکنیم، من باید بهت پول بدم، بیا این کالا رو از من بخر، پولش هم که همونیست که من باید نقد بهت پرداخت کنم. این شدنی یا شدنی نیست؟ خب این یک صورت مسئله روایت. بنابراین حضرت فرمودن اذا قال اشتریتو منک کذا و کذا، به کذا و کذاش خیلی معنا نداره، چون اون طرفش که معلوم اگه ثمن حال باشه به کذا و کذا معنا نداره. این به کذا و کذا یعنی اون طرفش هم یه چیز نقدی نیست که باید دقیقا مشخص بشه. پس ما خواستیم بگیم که نه، در سلف اگر ثمن نقد باشه و حال باشه درسته، ولی ظاهر منک کذا و کذا به کذا و کذا یعنی دو طرفش یه چیزیست که باید دقیقاً مشخصش کنی. پس یه چیز حال نقدی نیست که باید من مشخصش کنم. ظهور روایت رو داریم میگیم.
حال بودن یعنی نقد بودن؟
یعنی قابل مطالبه بودن.
خب یا اگه حال هم باشه بازم معنا داره که ما دین حال داره، ولی دین حال شرط شده که مثلا چند تومن فلان
شده. حالا چند تومن که میگیم اون که ثمن معامله است.
کلیه فزمه باشه به کذا معنا نداره؟
کلیه فزمه به کذا و کذا یعنی اصلش رو تعیین کردن. چرا؟ خب فرض اینه که این نقد حاله، یعنی دین من که دین معلومی بوده دیگه، دین نامعلومی که نبوده. ثمن معامله رو که در هر معامله ما تعیین میکنیم دیگه، در خصوص سلم نکنید. این یک تعیینی است، این تعیینی است که نیاز به چیز داره. که چی؟
خب
نه به کذا و کذا، نه اینکه از کی بگیره. این مبلغ همین سلف ماست، چون سوال اصلا از سلفه، سوال سلفه، طرف دیگهش ثمنه. البته خب ثمن هم میتونه کالا باشه، لازم نیست پول نقد باشه. ولی ظهور روایت اینه که نه، دو طرفش. من بس ظهور رو دارم میگم، شما میگید یه احتمالی هم وجود داره. ما همیشه گفتیم با ظهور، ولی یه احتمالی هم کنارش وجود داره. البته این روایت ممکنه یه جور دیگه هم، یه جور دیگه هم این روایت چیز بشه، تعریف بشه. چجوری بشه؟ این یه صورتشه. یه صورت روایت اینه که من میخوام جنسی رو سلف بخرم یا بفروشم که طرف مقابلش دینه. خب صورت دیگش چیه؟ ان سلم فدین. صورت دیگش اینه که من یه چیزی که دینه سلف خرید فروشش بکنم. خود همونی که دینه من به سلف بفروشم یا بخرم. و این یه صورت دیگه است غیر از این صورتی که ما گفتیم. من نظایر اینو دیدم من ان سلم فتعام ان سلم فلحیوان، یعنی ما حیوان رو سلف خرید فروش کنیم، تعام و سلف خرید فروش کنیم، دین و سلف خرید فروش کنیم، نه یه چیزی رو سلف بفروشیم و سمنش رو دین قرار بدیم، خود دین رو میخوام سلف خرید فروش بکنیم. اینم احتمال دوم روایت که حالا این احتمال رو فردا بیشتر توضیحش بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.